بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شباره، صفحه 297، سطر چهارم. و عند هذا یظهر ان هذا السبیل لا ینتهز علی اثبات بساطت الفلک و سائر ما یتوقف علی بساطته لتوقفی علی کون طبیعه واحده و هو المراد من البساطه. بحث در این داشتیم که فلک هم بسیط است هم فاقد کیفیت عرضه است، و توضیح دادیم که این خاصیت یا این حکم با دلایلی اثبات می شود. دلیل اول و دوم رو گفتیم که مربوط به محدد الجهات هست، پس ثابت می کنن که محدد الجهات این احکام رو دارد، در سایر افلاک نمی توانند این احکام رو تعمیم بدن. رسیدیم به دلیل سوم و ابتداعا گفتیم این دلیل سوم میتواند احکام رو تأمین دهد، چون از تحدید جهات استفاده نمود تا مخصوص بشود به محدد الجهات، بلکه از طریق دیگر وارد شده، بنابراین میتواند به سایر افلاک هم نظر داشته باشد و حکم بساطت و فقدان کیفیت اربعه رو علاوه بر این که در محدد جاری می کند در سایر افلاک نیز جاری کند. الان که دلیل سوم تمام شده می خوام بیان کنیم که این دلیل هم نمی تواند تعمیم بدهد، نه از باب این که تهدید جهات رو مطرح کرده، بلکه از این باب که بر بساطت متوقف شده. علیاتون باشه ما دلیل رو از وقتی شروع کردیم از بساطت فلک استفاده بردیم در بیان این دلیل، و بساطت فلک رو اگه تعقیب کنید میبینید باز به تهدید جهات مربوط میشه. از در این دلیل ما با واسطه از تهدید جهات استفاده میکنیم، و وقتی مبتنی بر بساطت است نمیتواند بساطت رو نتیجه دهد یا الا مصادره میشه. ما بساطت رو تو این دلیل مکروه انها گرفتیم، نمیتونیم ازش بساطت فلک رو استفاده کنیم، حتی بساطت محدد رو هم بله مصادره لازم. پس این دلیل هم نمیتونه اون استفاده ای رو که ما میخواستیم به ما برساند، اون فایده رو به ما برساند. پس نتیجه میگیم که راهی برای تعمیم احکام مذکور به باقی افلاک نداریم. احکام مذکور مخصوص محدد الجهاته. بعد مرحوم لاهیجی این نظرش رو به کلام ابن سینا در اشارات تایید میکنه، میفهمد که ابن سینا هم در اشارات همینو گفته، یعنی احکام رو اختصاص داده به محدد، به فلک نهم، و در سایر افلاک اجرا نکرده. اما خواجه در شرح همون قسمت با اعتراف به این که کلام مصنف افاده می کند اختصاص این احکام به محدد رو، فرموده که این احکام در غیر محدد هم جاری می شود ولی شیخ متعرض نشد. پس خواجم ادعا دارد عمومیت این احکام رو، ولی میگه شیخ متعرض عمومیت نشده. مرحوم لایجی میگه نمیتونست متعرض بشه چون عمومیت درست نبود. مرحوم خاطی میفهمد که متعرض نشده، نه عمومیت درست نبوده بلکه متعرض نشده. بعد مرحوم لایجی بعد از نقل کلام خاطی میفهمد حق اینه که ما همون نظر ابن سینا رو بگیریم، بگیم این دلائل فقط ناظرن به محدد الجهاد و ثابت میکنن که محدد این احکام رو دارن، اما در ما بقی ما احکام رو اجرا میکنیم نه به خاطر داشتن دلیل بلکه به خاطر حدس. حدس میزنیم که سائر افلاک هم حکمشون حکم همون محدد باشه و حدس هم اشکالی نداره، اگرچه یقین تام برای ما نمیاره ولی شاید یه اطمینانی برای اون حاصل کنه. پس ما دلیل ها رو مختص میکنیم به محدد و در سائر افلاک از باب حدس حکم رو تعمیم میکنیم. این تمام کلامی که مرحوم لاهیجی در اینجا داره. صفحه 297 این سطر چهارون و اندهازا یظهر و انهازا سبیل لا ینتهزا علا اثبات بساطت الفلک. در کتاب قدیم، در چاپ قدیم، یظهر و انهازا از عبارت افتاده دفته چواشی نوشته. مصحح جای یظهر و انهازا رو تشخیص نداده، عوضی آوردی تو عبارت. بعد از اندهازا از سبیل نداریم، بعد اندهازا داریم یظهر و انهاز از سبیل. لا ینتهز علا اثبات بساطت، بساطت اضافه شده به فلک، بین بساطت و فلک یظهر و انهازا رو مصحح اضافه کرده، جاش اینجا نیست، این باید خط بخوره، جاش همون دست کنه هست. و اندهازا یعنی حالا که این دلیل تمام شد و ثابت شد که یک طبیعت برای فلک هست و این یک طبیعت یک میل ایجاد می کند نه دو میل، از اینجا معلوم شد که دلیل ما مبتنی است بر وحدت طبیعت و وحدت طبیعت یعنی بساطت. پس دلیل ما مبتنی است بر بساطت فلک، چون همونطور که توجه کردید در این دلیل عقص شد که فلک دارای طبیعت واحد است و چون دارای طبیعت واحد است نمیتواند هم میل مستقیم داشته باشد هم میل مستقیم، یکی از این دو میل باید داشته باشد. این بیان ما در این دلیل عقص. وقتی بگیم طبیعت فلک واحده، معنی بساطت هم همینه. جسم بسیط یک طبیعت داره، جسم مرکب ممکنه طبیعت های مختلف داشته باشه، اونی که مرکب از عناصر طبیعت های مختلف ممکنه داشته باشه. ممکنه هم از اجزایش متشابه باشه، اونم طبیعت های مختلف نداشته، ممکنه مرکب باشه از اجزای متشابه طبیعت مختلف نداشته باشه، ممکن هم از مرکب باشه از اجسام مختلف و طبیعت مختلف داشته باشه، اما جسمی که بسیطه حتما یک طبیعت داره. از وقتی میگیم این فلک یک طبیعت داره یعنی بسیطه. ما در دلیل گذشته عقص کردیم وحدت طبیعت رو برای فلک، پس عقص کردیم بساطت، یعنی در دلیل گذشته بساطت مفروغ عن بوده و بر همین بساطت این دلیل بنا شده، معنا نداره که از این دلیل بساطت نتیجه بگیرید. و اندهازا با این توضیحی که دادیم و ثابت کردیم که فلک یک طبیعت دارد، ظاهر می شود که هاز از سبیل این راه سوم هم لا ینتهز علا اثبات بساطت فلک، نمی تواند بساطت فلک رو اثبات کند و چیزهایی هم که متوقع بر بساطت فلک رو نمی اثبات کند، نمی تواند ثابت کند بساطت فلک و سائر ما یتوقف علا بساطت فلک رو. این سائر اصلا بر فلک رو. بر بساطته، نه اثبات میکند بساطت فلک رو، نه اثبات میکند بقیه چیزهایی رو که متوقع بر بساطت فلک هم. چرا این دلیل نمیتواند بساطت و فروعات بساطت رو ثابت کند؟ لتوقف این سبیل، بر این که طبیعت فلک واحد است و مراد از بساطت هم همین است که طبیعت جسم واحد باشد. پس وقتی این دلیل مبتنی بر طبیعت واحد داشتن فلک است، مبتنی بر بساطت فلک خواهد بود و دلیلی که مبتنی بر بساطت فلک باشه نمیتونه منتج بشه بر بساطت رو و الا مصادر میشه. مثل مثلا بدن انسان، بدن انسان طبیعت مختلف داره. نه، طبیعت عبارت از صورت نوعیست در وسائط، در مرکبات طبیعت صورت نوعی نیست، طبیعت ابزار صورت نوعی است. این در طبیعت شفا گفته که در عناصر طبیعت همون صورت نوعی است، در عناصر بسیطه. در مرکبات طبیعت ابزار صورت نوعی است. صدرا میگه از مراتب صورت نوعی است، مشا میگه ابزار صورت نوعی است. علاوه طبیعت با صورت نوعی در مرکب یکی نیست. بنابراین ولو این مرکب یک صورت نوعی داره، ولی میتواند توابع متعدد داشته باشه. مثلا طبیعتی که در معده هست که کارش هضم، با طبیعتی که در قلب کارش اجرای خونه، اینا دو طبیعت هست. با هم فرق میکنن، هر کدوم کار مخصوص خودشون داره و همه ابزار صورت نوعیه، یعنی نفس هست.
فقط میتونی
یه دیگه داشته باشه؟ نه، میلی که داره ببینید طبیعت جسم، طبیعت جسم و محوم جسم اون ور میل حرکت داره، اما ما طبیعت های دیگر هم داریم حساب میکنیم. جسم ما که فقط یه طبیعتی که مثل طبیعت سنگه نداره، اون طبیعت هم داره، یه طبیعت های دیگه هم داره. مثلا همی که از کردم طبیعتی که در معده ما هست کارش هست، یه طبیعتی داریم که همون طبیعت رایجه، اون یه دونه بیشتر نیست در بدن و همونیست که بدن رو سنگین میکنه، میل حرکت مستقیم به سمت پایین براش درست میکنه که مبدع حرکت و سکون. این طبیعت به این معنا در بدن هم یکیست، ولی ما طبیعت داریم به معنی عام‌تر میگیم. فلا جدوال لحاظ از سبیل مسحق، واو جدوال رو دو بار خوندیم. لذا قبل از لحاظ سبیل دوباره واب گذاشته، فلا جدوال لحاظ سبیل. واب جدوال دوبار خونده، این که از میکنه واب جدوال دوبار خونده برای اینه که به نوشته چاپ قدیم مراجعه کنید، مشخصه که دوبار خونده، یعنی کسی دقت نکنه دوبار خونده. طور این واب رو نوشته که یک بار آدم فکر میکنه مربوط به لحاظ سبیل، یک بار فکر میکنه مربوط به جدواز. یه جور خاصی میرشته، یه رو بالا گذاشته، واب رو چسبونده به لحاظ. یه خود دقت میکنه میفهمه که یه رو واب بیشتری نیست، ولی در اصل مصحف دو بار خونده، یه دفعه واب رو برده تو جدواز، یه دفعه واب رو برده به لحاظ رو چسبونده. ولی درستشونه فلا جدواز لحاظ سبیل فی تعمیم الاحکام مذکوره. البته من که میگم مصحح هم میگم رو، یعنی اون کسی که این کتاب رو تایپ کرده اون رو هم جزو مصحح حساب میکنه. اصلا مصحح اون کسی که اونجا رو گذاری کرده، سرخط آمده، پاورقی نوشته، اون مصحح. و اون خودش رو من گفت که من کتاب رو تطبیق نمی کردم، در وقت چاپ تطبیق نمی کردم، دو نفر دیگه من رو تطبیق بودم. اون شنش هم که یه نفر دیگه بوده، ربطی به این آقا نداره. من میگم مصحح، مصحح به معنی آن، یعنی اون کسانی که در تهیه این کتاب برای چاپخونه یا حتی خود در خود چاپخونه فعالیت کردن. همه با هم. رضا حرفای من به یه نفر مربوط نمیشه. فلا جدوال هذا سبیل فی تعمیم الاحکام المذکوره که به غیر ها زمین غیرها به احکام مذکور برمیگرده. این راه فایده ندارد که احکام مذکوره رو که اون دو حکم قبلی بیدن، یکی بساطت فلک، یکی خلاب فلک از کفیات انفعالی و فعلی، و غیر این احکام مذکوره یه احکام دیگه هم هست که برای بقیه افلاش هم گفتن خواستن تعمیم بدن حکمی رو که برای محدد هست به سایر افلاش. ایشون میگه این راهی که ما رفتیم، این راهی سوم، این هم فایده ندارد که احکام مذکوره و غیر احکام مذکوره تعمیم بده. غیر احکام مذکوره چیست؟ مما یدعون عموم حال الافلاک، یعنی احکامی که میگوین شامل همه افلاک هست و مربوط به همه افلاک هست. اون احکامی که میگن مربوط به همه افلاکه، دلیل این دلیل سوم ما نتونه ثابت کنه که مربوط به همه افلاکه، حد اکثر بتونه ثابت کنه که مربوط به محدد. ولی ذالک، یعنی چون راهی برای تعمیم نداریم بلکه این احکام رو باید اختصاص بدیم به فلک و لفلاش، به خاطر همین است که خصه ها، یعنی خصه این احکام رو شیخ در اشارات به محدد و در سایر افلاج اجرا نشده این احکام. فقال و قد بان ایزن، ان المحدد للجهاد لا مبدا مفارقه لموضع طبیعی. درباره محدد للجهاد چون تو گفته مبدایی که باعث شود محدد از موضع طبیعیش مفارقت کند و اون محل طبیعیش را رها کند و به محل دیگری برود وجود ندارد. سببی که باعث مفارقت این محدد از مکانش شود وجود ندارد. بنابراین محدد از مکان طبیعی که خدا براش قرار داده بیرون نمیره و لذا نتیجه میگیریم که غیر مستقیم نداره، چون اگه بخواد از این مکان بیرون بره با خط مستقیم باید بیرون. البته وقتی رفت بیرون همه اون چرا هم که در جغز داره با خودش میبره. وقتی از این مکان بیرون رفت اینطور نیست که پاره بشه و اون چه در درون داره بذاره تو اون مکان خودش بره بالا. خودش مکانش رو جا به جا میکند، اون تمام اندرونی های خودش هم با خودش میبره بالا، چون خرقه اتیام که نمیشه. فقط به حرکت مستقیم اون فضایی رو که پر کرده خالی میکنه، فضای بالاتر یا پایینتر رو پر میکنه. پس اگر بخواد از مکان طبیعی خودش بیرون بره باید با حرکت مستقیم بره. خب حالا که روشن شد از مکان طبیعی بیرون نمیره، باید قبول کنیم که مکانش همونیست که خدا براش از اول قرار داده. به تعبیر ابن سینا میگه اصلا خداوند این فلک رو ابداعاً در همون محلی که هست آفرید. این چنین نیست، دقت کنید به مسئله، این چنین نیست که جسم غیر فلک رو در جای دیگر آفریده باشد که مکان طبیعی دیگر داشته باشد، بعد اون جسم فاسد شود و بعد از فساد این فلک کائن شود و وقتی کائن شد به سمت این مکان بیاید. شما در کون فساد ها اینطور میبینید، آب اینجاست تو مکان طبیعی خودش، بعد که بخار میشه و فاسد میشه تبدیل میشه صورت مائیش به صورت هوایی، میبینید جا عوض میکنه دیگه اینجا نمیمونه. وقتی بخار شد میره بالا، میره تو هوا، دیگه تو قسمت آب باقی نمیمونه. هر کائن فاسدی اینطوره تا وقتی که این صورت اولیه رو داره در مکان طبیعی همین صورت اولیه قرار میگیره، بعد که این صورت اولیه تبدیل میشه به صورت ثانوی میره تو مکان صورت ثانویش. پس وقتی که فاسد شود می رود به سمت صورت کائنه، این صورت محل صورت فاسده رو رها میکنه به سمت محل صورت فاسده کائنه میره. این چنین وضعی در کون فساد هست. حالا مرحوم لاهیجی از شیخ نقل کرده که شیخ فرموده این چنین نیست که فلک محدد از اون صورتی که دارد فاسد شود و صورت جدید بگیرد تا از مکان قبلی به مکان جدید با خط مستقیم بیاید، چون قرارشون میره مستقیم نداشته. همچنین اینطور نیست که این فلک فاسد شود و یه صورت دیگری بگیرد و به سمت مکانی که مقتضای صورت دیگر است برود، نه اینکه اول جسم دیگری غیر فلک بوده و بعدن فلک شده که باز با حرکت مستقیم بیاد از اون مکان طبیعی جسم قبلی به مکان طبیعی جدید، و نه این چنین است که فلک باشد و بعدن جسم دیگر شود. نه کائنیست من الفاسد، نه فاسدیست الالکائن. و الله حرکت مستقیم میکنه، چه فاسد چه کائن من الفاسد باشد و حرکت مستقیم کند، چه فاسد الالکائن باشد و حرکت مستقیم کند، در حالی که گفتیم میل حرکت مستقیم درش نیست. بلکه این فلک یا باید ابداعا وجود بگیرد یا باید معدوم شود، راه سوم نیست که معدوم شود جایش را به چیزی دیگر بدهد، این راه سوم، این امکان نداره. کون و فساد قبول میکنه، بلکه یا از اول ابداعا حاصل میشه یا اگر بخواد معدوم بشه یه جا معدوم میشه، تبدیل نمیشه. چون کون و فساد بر نمیداره نمو هم پیدا نمیکنه، استحاله هم پیدا نمیکنه، خرگوزی هم پیدا نمی کنه، فعلا هر کدومشون یه نوعی کن و فساد هست. پس در فلک محدد توجه میکنید چندین چیز رو ابن سینا نفی کرد، یعنی چندین حکم رو بیان کرد. حکم این که میل مستقیم ندارد، حکم این که ابداعیست، حکم این که مبتلا به کن و فساد نیست، این حکم که خرگوزی هم ندارد، نمو و زبول ندارد، متحول نمیشه که سرد باشه گرم باشه گرم باشه سرد باشه، این احکام برش مترتب میکنه که البته بعض احکام در عرض هم وارد میشن بعضی در طول وارد میشن. مثلا اینکه گفت باید ابداعی باشد و نمیتواند کل و فساد داشته باشه، این مبتنی بر این بود که چون میل مستقیم نداره، چون میل مستقیم نداره پس باید ابداعی خلق بشه، کون و فساد پیدا نکنه، که اگر کون و فساد پیدا کرد باید برود با خط مستقیم برود به نه به طرف اون صورت جدید، و چون حرکت مستقیم نداره نمیتونه بره به سمت اون صورت جدید، پس کون و فساد هم نداره، پس ابداعی. بعضی از این احکام مبتنی بر بعضی دیگر، بعضی هم در عرض هم، و بالاخره تمام احکامی که ابن سینا در این قسمت نقل میکنه همه رو اختصاص میده و محدد تعمیم نمیده به سایر احکامش. فقال قدوان ایزن که محدد جهات لا مبدع مفارقت لموضعه طبیعی، سبب مفارقت لموضعه طبیعی ندارد، یعنی عاملی درش نیست که او رو از موضع طبیعیش جدا کند و از مکان طبیعیش بیرون ببرد، عاملی چنینی رش وجود نداره. فلا میل مستقیم انفی میل مستقیم در چیز، یعنی عاملی که بتواند او را از موضع طبیعی و مکان طبیعی خارج کند که همون میل مستقیمه وجود نداره. فهو و پس فلک محدد از چیزهاییست که وجودش از سانه اش صادر می شود بل ابداع، یعنی نه با کل فساد نه با تبدیل و تبدل، بلکه به ابداع، یعنی از اول ابداع خدا خلقش میکنه به همین صورت که هست در همین جا که هست. لیسم این ابداع که میدونید منظور ابداع چندین معنا شده. یک معناش همون معنای رایجه که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت و ماده نیست. خب مسبوق به ماده نیست یعنی اینطور نیست که این فلج قبلا یه چیزی دیگه باشه بعدن با کون و فساد تبدیل بشه به فلج، لایلا میشه مسبوق به ماده. این مسبوق به ماده نیست، خدا ابداعا ناپدیدش. اگر ابداعا ناپدیده اینطور نیست که از یه چیزی تبدل پیدا کرده باشه و شده باشه فلج. لیسم ما یتکون عن جسم، اینطور نیست که فلک محدد از جسمی قبلی متکون شده باشد. جسمی که یفسد و الیه، زمین یفسد به جسم برمیگرده، الیه به فلک محدد برمیگرده. اینطور نیست که جسمی قبلی داشته باشیم که این جسم فاسد شود الی محدد، یعنی فاسد شود و برود به سمت صورت محدد تا صورت محدد رو بگیرد و فلک محدد رو تشکیل دهد. او یفسد الی جسم یتکون عن، و چنین هم نیست که یفسد، زمیر یفسد به محدد در میگرده، زمیر یتکون به جسم، زمیر انهو باز به محدد. این چنین نیست که فاسد شود این محدد به سمت جسمی برود که این جسم یتکون از این محدد، نه محدد فاسد می شود که کائنی به دنبالش باشد، نه کائنی قبل از محدد بوده که محدد از او درست شود. محدد نه کائن قبلی دارد نه کائن بعدی دارد، بلکه خودش کائن است از اول. اگرم بخواد برداشته بشه یه دفعه برداشته بشه، این چون نیست که جاشو به کائن بعدی بوده. بل این کان له کون و فسادان، اگر کون و فساد داشته باشه، فان عدم و الى عدم، از عدم به وجود میاد، قبلش جسمی موجود نیست، بلکه قبلش معدومه، هیچی نیست، این به وجود میاد. و الیه یعنی و به سمت عدم هم میره، یعنی وقتی خواست فاسد بشه معدوم میشه، نه اینکه به سمت یه جسم دیگه بره که جاشو بده به جسم دیگه. اگر کون و فساد داشته باشه پس کائن میشود ان عدم و فاسد می شود الى عدم، یعنی از عدم به وجود میاد، نه از موجودی درست شود و بشود این موجود. همچنین به سمت عدم می رود، یعنی معدوم می شود، نه تبدیل شود به موجود دیگر. ولی هازا یعنی چون فساد پیدا نمی کنه، تشبه پیدا نمی کنه، بلکه از عدم به وجود میاد و اگر راه عدم برش باز بشه معدوم میشه، تبدیل نمیشه. به این جهت لا ینخره، خرق نمیشه، چون خرق یعنی تبدیله. لا ینمی و لا یزول، نه نمو میکنه نه زهول پیدا میکنه، نه روش میکنه نه لاغر میشه. و لا یستحیل، متحول نمیشه تحولی که در جوهرش اثر گذارد، متحول میشه تحولی که در وضعش اثر میزنه، یعنی وضعش رو عوض بدن میکنه، ولی تحولی که بخواد جوهرش رو عوض کنه یا جوهرش رو تغییر بده امکان نداره. مثل تسخن آب که معدی به فساد آب میشه، این چنین وضعی برای فلک پیش نمیاد که در جوهرش بتونه تاثیر بذاره. فلک گرما رو قبول نمیکنه که اگر این گرما شدید شد فلک رو فاسد کنه، یه موجودی دیگر و یه جسم دیگر جانشین فلک کنه. انتها کلام شد. شیخ اختصاص داده این احکام رو به محدد، لکن مصنف این اختصاص رو توجه را کرده، مصنف این خواجه در شرح، لکن مصنف ذکر کرده در شرح اشارات که تمام احکامی که ذکر شدن برای محدد همگی ثابتند. لما یعنی برای فلکی که توجد فیه هر حرکت المستدیره، برای هر فلکی که حرکت مستدیر دارد این احکام ثابته، اختصاص به محدد نداره. من از سماویات بیان ما هست، من اون ما رو عبارت از فلک گرفتم، دیگه من از سماویات معنا نکردم. یعنی احکام مذکور ثابت است برای سماویاتی که در اون سماویات حرکت مستدیره یافت میشود. این سماویات که داره حرکت مستدیرن تمامشون احکام فلک و لفلک شده رن. احکام برای همه هست و این لم یتعرض شیخ و لذالک ولی شیخ متعرض این تأمین نشده ولی این تأمین حاصل. مرحوم لاهیجی میفهمد حضر مصنف تمام نیست، ولی تحقیق این است که تلک الاحکام مختصتون بالمحدد، تحقیق اینه که این احکام مذکوره که ادعا می شود عمومیتشون، اینها همه مخصوص به محددن و عمومیت ندارند. پس در غیر محدد چطوری اجرا می شوند؟ می فرمد از طریق حدس. و این نما یمکن الحکم به ها، حکم می کنیم به ها یعنی به این احکام، علا غیرهی یعنی علا غیر محدد، یعنی به سائر افلاک این حکم رو سرایت می دیم به ضرب من الحدس لاغه، راه دیگری غیر از این نوع حدس نداریم. بله حدس خودش مرتبه، حدس خودش دلیله، حدس خودش دلیله، خودش مرتبه دلیله میخواد. حکم الامثال اگر بخواد بیاری یه نوع تمثیل میشه، درجه از حدس خواهید کرد. بله تمثیل درجه زیادی در منطق نداره، تمثیل از استقرا پایین تره، استقرا از قیاس پایین تره، ولی هر چیزی که می تواند در مقدمات قیاس راه پیدا کنه، هر در مقدمات قیاس راه پیدا میکنه، اینقدر طبیعیه. قیاس های بدیهی، قیاس هایی که از بدیهی تشکیل میشه، یکی من از قضایه هستیه تشکیل میشه میشه. قیاس بدیهی یک قسمش قیاسیست که از حسیات تشکیل شده میشه. بله این حس هم همه حسه، اون حس هم که مثال میزنن میگن حس میزنن، مثال میزنن به این که نور ما شخصیست به دلیل این که در وقت کسوف خاموش میشه. اگر در اگر نورش ذاتی بود میرفت تو سایه زمین، سایه زمین روشن میشه، ولی میبینیم میره تو سایه زمین خاموش میشه، پس میبینیم که خودش نور نداره، نور ذاتی نیست، نورش رسمه. این از طریق حس برسمه، همین نظیر همین حس اینجا بود. اون قضایای حدسیه مقدمات برهان حتی قرار میدید، یعنی اینقدر اعتبار داره. اینو هم این حکم الامثال یه نوع تمثیله، تمثیل اعتبار منطقی نداره، اما حدس اعتبار منطقی داره. اول بحث به من کاغذی داده شد که دو تا اشکال توش ثبت شده، اشکالات با مباحث گذاشتم ارتباط دارن، ولی حالا در یه جای خاصی من نمیتونم واردشون کنم، گذاشتم که مطلب تموم بشه بعدا بیانش کنم. گفتیم که فلک میل مستقیم دارد، میل به حرکت دارد. بعد ایشون نوشتن که چرا در عنصریات نمیگید که میل دارد، میل به حرکت دارد، چرا در عنصریات میگید طالب مکان طبیعی است، بگو طالب حرکت، نه چون طالب مکان طبیعی است برای رسیدن به مکان طبیعی حرکت میکنه، اینطور نگو، بگو از اول طالب حرکت، نگو طالب مکان طبیعی است. آخه ما گفتیم که شیء طالب مکان طبیعی است و این حرکت هم وسیله برای رسیدن به مکان طبیعی است، این شی وسیله رو انتخاب میکنه تا به اون زل وسیله برسه، یعنی تا برسه به مکان طبیعی جوز رو. حالا ایشون میفهمد که چه عب داره که بگیم عنصریات هم دارای میل حرکت هم، نه دارای مکان طبیعی. نگیم عنصر مکان طبیعی طلب میکند و به خاطر رسیدن به مکان طبیعی حرکت میکند، بلکه اصلا از اول بگیم میل به حرکت داره. خب این سوالی شد، جواب ظاهرا روشنه. دلیلی برای این که فلک، دلیلی برای این که جسم عنصری میل به حرکت دارد نداریم جز این که میل به مکان طبیعی دارد. ثابت میکنیم میل به مکان طبیعی دارد، بعد خب این میل باعث میشود که وسیله برای رسیدن به مکان طبیعی رو در اختیار داشته باشد، اون وسیله شبارت میشه از حرکت. بله مستقیم ثابت کنیم که فلک میل به حرکت داره درست میشه. نه امروزه میشه نسبت و نه دیروز. دیروز میگفتن که دیروز همین بیان رو داشتن که چون مکان طبیعی میخواد میل به حرکت مستقیم دارد. امروز میگن چون جاذبه زمین درش اثر میکند میل به حرکت مستقیم دارد. علایات هیچ کدوم نگفتن میل به حرکت ذاتیه. میل به حرکتش یا به خاطر این است که به مکان طبیعی برسد یا به خاطر فشارش که جاذبه بر او وارد میکند. پس در عنصریت دلیل نداریم برای اینکه میل به حرکت داره. اشکال اولتون میخواست مکان طبیعی رو هست کنه نشد. اشکال دومتون رو بگید. شما میگید در صفحه 164 همین کتاب این مسئله آمده. درست در صفحه 164 و 165 این مسئله آمده بود که از ثابته این قرآن یه چیزی نقل کردیم.
بله این الاسلام کلها قالبت بود این جهاد بسیار بود.
سوال دوم شما اینه که چون عناصر محبوس شدن در جوف قمر و یکیشون اینجا ساخته شد یکیشون اونجا ساخته شد ناچارم که این محلشون بمونن، نه طالب مکان طبیعی هستن، راه براشون بسته است. اگر فلک قمر رو برداریم نار به قول شما بالاتر میره، میره در جایی بالاتر هست. یادتون باشه اینو قبول نکردیم، گفتیم که اگر اطراف نار رو هم خالی کنید نار همون جایی که هست میسته. همونطور که اگر اطراف زمین رو خالی کنید زمین رو خالی کنید آب همون جایی که هست میسته. بله خب اون خلط ایش نید مثلا بیست اگر تو نسیم خالی کنید بیست بیست ولی آب سر جاش نسیم نمیتونیم زمین رو برداریم که خلط پیش بیاد. پس هیچ کدام از اون عناصر در محل تصریب واقع نشدن، همه در محل طبیعی واقع شدن. به قول خودتون در صفحه 164 و 165 این مطلب گفته شد. شما الان
زمین‌های زیادی در صفحه در دارم قدیم نگفتن که هر جه مکان طبیعی ها از کجا ساخته شد.
دلیل به ما میگه که اگر مرکز رو از زمین خالی کنید آب تو مرکز نمیره، ولو الان زمین رو گود کنید آب میره تو پایین، اما این تا مرکز نمیرسه، قبل از مرکز نیست. چون جایگاه زمین مرکزه، اگر اضافه رو گرفته اضافه بر مرکز گرفته چون اضافه داره، چون زمین اضافه داره اضافه بر مرکز گرفته. حالا این قسمت های اضافه جای خاص زمین نیست، آب میتونید این قسمت های اضافه ده. اما چون مرکز که جایگاه اصلی زمینه آب نمیتونید. این ادعاست در این شالا چیه خود بگه از خود شما بپرسید. ولی ببینید شما مطالب امروز رو خط نکنید با مطالب دیروز. این گذشته ها قبول ندارن آب رو برید رو کره ماه بذارید بر میگردیم یک پایین. امروز میگه کره ماه با بقیه فرق نداره، آب بذارید رو کره ماه با ایس. دیروزی میگه اگه آب رو کره ماه بذارید بر میگردیم یک کره زمین. تو مبانی خودشون داریم حرف بزنید. بله مبانی امروز روشن شده که قمر هم مثل زمینه، هر روشون که در زمین است در قمر هم است، منطقه قمر جاذبهش کمتره، زمین جاذبهش بیشتره، ولی در هر صورت جاذبه داره قمر. آب رو اونجا بذارید جذبش میکنه. اما آبی که شما تو کاسه گذاشتید تو قمر میمونه. آبی که کنار قمر وصل کنید چی؟ امروز چی میگه؟ آب رو بذارید رو گودالای قمر، امروز یه باقی میمونه چون جاذبه داره، چون جاذبه داره باقی میمونه، اون تا جاذبه های زدید. دیروز میگم اگر بریزی تو گودالای قمر چرمیت داره قمر، شاید گودال هم قایل نبود. اگه تو گودالای قمر آب بریزی، آب سرازی میشه میاد همی که چه هست، این میاد تو دریه های زمین. اینطوری مطمئن هم دونیم تو بگم اولای اونه حرف بزن. شما مسئله امروز رو میخواد بیارید، خب بعدش کار میشه. سومین حکم شفافیت افلاک، چهارمین حکم کرویتشونه که انشالله بعد دست رسانیم دیگه.